بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آلمان میگوید ایران مسلح به سلاح اتمی غیر قابل قبول است. محمد خاتمی نسبت به پیامد نارضایتی های اجتماعی هشدار داد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران سرکوب دانشجویان را زیر پا گذاردن حقوق آنان خواند. 30 ثانیه پس از بامداد پنجشنبه 5 آذر ماه 1388 برابر با 25 نوامبر سال 2009 میلادی است. در کنار شما هستیم با مجله نیمه شب رادیو فردا. یادآوری میکنم که 2 ساعت و نیم دیگر وقتی که اینجا نیز در پراگ جایی که صدای ما را از اون میشنوید روز پنجشنبه از راه برسه برابر خواهد بود با 26 نوامبر سال 2009 میلادی. همون گونه که شنیدید شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در کنار هانا کاویانی.
شب بخیر.
مسلماً مانند هر مجله دیگری با تازه ترین خبرهای ایران و جهان آغاز می‌کنیم و پس از اون باز می‌گردیم و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله برای شما انتخاب کردیم خواهید شنید. مجله پربار براتون داریم. نخست خبرها.
با سلام. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان میگوید ایران مسلح به سلاح اتمی غیر قابل قبول است. وزیر خارجه آلمان که در یک کنفرانس خبری با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی سخن میگفت افزود صبر جامعه بین المللی برای یافتن راه حل برای توافق هسته‌ای با ایران محدود است. سخنان وزیر خارجه آلمان در حالی بیان شده که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است در جلسات روزهای پنجشنبه و جمعه پرونده ایران را بررسی کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران با انتقاد از عملی شدن خشونت تئوریزه شده علیه اصلاح طلبان گفت خشونت میگوید یک روش و سلیقه و شیوه خاص عین اسلام و انقلاب است. آقای خاتمی افزود بنابراین هر کس خارج از این شیوه فکر کند حق ندارد زندگی کند و حق ندارد به گفته ای وی در حاکمیت حضور داشته باشد یا حتی آزادانه بتواند حرفش را بزند. محمد خاتمی در دیدار با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی همچنین از وضعیت اقتصادی کنونی انتقاد کرد و نسبت به پیامد اضافه شدن نارضایتی‌های اجتماعی به نارضایتی‌های سیاسی هشدار داد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه از بازداشت چندین دانشجو در ایران در تلاش برای ممانعت از اعتراضات بیشتر در روز 16 آذر ماه روز دانشجو خبر داد. هادی قائمی سخنگوی این سازمان مدافع حقوق بشر گفت سرکوب تمام عیار دانشجویان ایران نه فقط زیر پا گذاشتن حقوق آنهاست بلکه به روند تحصیل و زندگی خانواده های آنها هم لطمه می زند. با نزدیک شدن به روز دانشجو که یادبود آن هر ساله در دانشگاه های ایران با مراسمی ویژه برگزار می شود، مقام های جمهوری اسلامی مردم و دانشجویان را از اقدامات اعتراضی برحذر داشتند. پایگاه اینترنتی خبرنامه امیرکبیر با انتشار گزارشی تعداد دانشجویان بازداشت شده در یک ماه اخیر را 60 نفر اعلام کرده است.
با سپاس از شما هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها و گزیده‌ای و تنها گزیده‌ای از آنچه که در این مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. کانون نویسندگان ایران در تازه ترین بیانیه خود می نویسد دستگاه سرکوب همچنان قربانی می گیرد. با حقوقدانی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان گفتگو کرده ایم. روی سخن 3 تن با بسیجیان بود: موسوی، خاتمی و خامنه‌ای. روز دانشجو پیش رو و دانشجویان در زندان. محمود احمدی نژاد و بانو در کاراکاس مورد استقبال وزیر امور خارجه ونزوئلا قرار گرفتند، در حالی که گارد احترام به جای سرود جمهوری اسلامی سرود شاهنشاهی را می نواخت. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. چون همیشه همراه ما باشید. کانون نویسندگان ایران در تازه ترین بیانیه خود می نویسد دستگاه سرکوب همچنان قربانی می گیرد. آنها می افزایند ما تشدید روزافزون و نگران کننده ضرب و شتم، دستگیری، زندان، شکنجه و تجاوز جنسی و اعدام ها را قاطعانه محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه دستگیر شدگان و توقف هر چه سریع‌تر روند سرکوب و خفقان هستیم. ما تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز را کماکان حق مسلم همه شهروندان می‌دانیم. در این ارتباط دقایقی پیش با ناصر زرافشان، حقوقدان و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان گفتگویی داشتیم.
جواب این واکنش ها فقط سرکوب نیست، برای اینکه یه وقت توی شرایطی سرکوب جواب میده، میتواند خلق کنه، میتواند متوقف کنه، میتواند به تأخیر بندازه، ولی یه وقتی این نتیجه رو نمیده، نتیجه وارونش رو میده، بحران رو تشدید میکنه. من میکنم ما به یه همچی سمتی در حرکت هستیم و امیدوارم کسانی که دستشون متوجه باشند که یه مقداری جدیتر و سنجیده‌تر است.
آقای زرافشان، شما درخواست‌هایی را هم در این بیانیه مطرح کردید، ممکنه در این رابطه توضیحاتی بدید؟
روشن، در واقع درخواست ما این هست که به خواسته های مردم هم توجه بشه. صدایی ترین اقداماتش هست. ببینید، ما به یه سمتی در حرکت هستیم که این وخامت وضع اقتصادی طبعاً واکنش‌های اجتماعی در پی دارد و یه فکری باید کرد. این واکنش‌های اجتماعی الان دیگه در وضعیتی نیست که فقط ما بگیر و ببند و بازداشت و محکومیت و اعدام چاره برش بشه کرد. دانشگاه ما 80 سال، من فقط این رو، این سیستم رو نمیگویم، در دوره گذشتم از زمانی که دانشگاه تو ایران درست شده، دانشجویانی که دستگیر شدن همه اقدام علیه امنیت داخلی کشور دست دی. باید نشسته یه فکری براش کرد. در واقع لب به کلام در این بیانیه این است، این اقدامات دیگه تأثیری میکنه، باید نشست و فکر دیگری کرد. کسانی که جز اعتراض نکردند با محکومیت های سنگینه بالای 4-5 سال الان مواجهند، باید نشست و فکر دیگری کرد.
ناصر زرافشان، حقوقدان و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بود. او میگوید باید نشست و فکر دیگری کرد. میرحسین موسوی 15 بیانیه خود را منتشر کرد و این بار مناسبت انتشار بیانیه فرارسیدن روز بسیج بود. محمد خاتمی هم با سخنانی هشدارگونه به پیشواز روز بسیج رفت. در سخنان آیت الله علی خامنه‌ای در جمع بسیجیان اما میشد هم نشانه هایی برای آرام کردن اوضاع یافت و هم تهدید دوباره کسانی که نتایج انتخابات را درست نمی‌دانند. علیرضا کرمانی.
نخست وزیر دوران جنگ، رئیس جمهوری دوران اصلاحات و رهبر جمهوری اسلامی ایران روی صحبت هر سه نفر با بسیجیان بود، یک روز پیش از آن که سال روز تأسیس بسیج فرا برسد. روز پنج شنبه نهادی به نام بسیج 30 ساله می شود. میرحسین موسوی در بیانیه‌ای یادآور شد که نه قدرت نظامی بلکه نیت‌های پاک بود که برای بسیج در دوران جنگ پیشینه‌ای درخشان ساخت. نخست وزیر دوران جنگ آنچرا فتنه‌های امروز می‌خواند به رخ کشید و یادآور شد تازه‌ترین راهبرد اقلیت اقتدار طلب ترساندن مردم است. میرحسین موسوی این پرسش را هم پیش کشید که بسیج چه بود و چه خواهد بود اگر به راهی که پیش رویش گذاشته شده است ادامه دهد. علیرضا حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی و مدرس دانشگاه تورنتو، کانادا:
حرف اساسی آقای موسوی این هست که اگر این سیاستی رو که بسیج داره به کار میگیره، یعنی خشونت و در این حال استفاده از نیروی بسیج علیه جناح‌های داخلی ادامه پیدا کنه، سرنوشت ایران دچار میشه که عراق و افغانستان دچار شده.
محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، در دیدار با اعضای انجمن اسلامی جامعه پزشکی سخن را به سپاه بسیج کشاند و گفت سپاه پاسداران که آن همه افتخار آفرید و بسیجی که با دست‌های تهی توانست در برابر نیروهای عظیم بایستد، حرمتشان این است که در کنار مردم باشند. محمد خاتمی نیز چون میرحسین موسوی از فضای امنیتی و ایجاد ارعاب در جامعه انتقاد کرد و گفت نظام و حاکمیت باید قانع شود که این رفتارها و روش آن نیست که به سرمنزلی برسد. علیرضا حقیقی:
پیشنهاد آقای موسوی این هست که آقای خاتمی هم همین پیشنهاد داده که دو طرف یعنی جناح‌های موافق و مخالف به حبل المتین قانون اساسی دست بزنن. بنابراین اگر بسیجی‌ها هم قانون اساسی رو قبول کنن در حقیقت همه به رنگ سبز در اومدن، چون رنگ سبز چیزی جز قبول قانون اساسی ایران نیست و گردن نهادن به معیارهای قانون اساسی مطرح.
در دیدار با شماری از بسیجیان، آیت الله علی خامنه ای نیز از نقش آفرینی بسیج در دوران جنگ سخن گفت. رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد که هر اقدامی که فضا را تهمت آلود کند به ضرر کشور است.
شایعه سازی، شایعه پراکنی درست نیست. انسان میبینه صریحاً علناً به مسئولین کشور، مسئولین کشور، کسانی که بارهای کشور رو بردوش دارن به اینها تهمت میزنن و به اینها شایعه سازی میکنن. فرق هم نمی کنه چه رئیس جمهور باشد، چه رئیس مجلس باشد، چه رئیس مجمع تشخیص مصلحت باشد.
آیت الله علی خامنه ای در سخنانش برای بسیجیان اما بحث را به انتخابات هم کشاند و اینکه دشمن به بهانه انتخابات تلاش کرد ایجاد تردید و اختلاف کند. علی رضا حقیقی.
رهبری ایران سعی کرده حملات مستقیم علیه افرادی که در نهادهای مختلف مسئولیت دارن رو میان جناح‌ها کاهش بده. همچنین سعی کرده اون فضایی که طرفداران تند آقای احمدی نژاد دارن دامن میزنن علیه افراد مختلف، سعی کرده به این موضوع اشاره کنه که این روش غلطه. ولی در مجموع اگر در یک برآیند کلی نگاه کنید، حملات تندی رو هم متوجه افراد معترض به انتخابات کرده که شامل آقای خاتمی، کروبی و موسوی میشه و کسانی رو که معترض بشن که نتیجه انتخابات نادرستی است در اردوگاه دشمن قرار دادن.
در آستانه روز بسیج، آیت الله علی خامنه ای از همیشه خدشکن بودن بسیج حتی در دوران پس از جنگ سخن گفت. محمد خاتمی درباره تئوریزه شدن خشونت هشدار داد و میر حسین موسوی نیز یادآور شد که قرار نبود بسیج جیره خوار دولت باشد.
با فرارسیدن روز بسیج، موسوی و خاتمی خطاب به بسیجیان و آیت الله خامنه ای با بسیجیان سخن گفتند. علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. و ما در حالی که فعالان جنبش دموکراسی خواهی در ایران در انتظارند تا در روز دانشجو 16 آذر ماه اعتراض خود به نتیجه اعلام شده انتخابات خرداد ماه را پیگیری کنند، بنابر خبرهای منتشر شده بیش از 60 تن از دانشجویان در هفته‌های گذشته بازداشت شدند. از آنجایی که موج اعتراضات دانشجویی از تهران فراتر رفته و دامنه آن به دیگر شهرهای کشور نیز کشیده شده است، خبرهایی از بازداشت دانشجویان در استان‌های مازندران، ایلام، فارس و اصفهان نیز منتشر شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم رویا کریمی.
کمی بیش از 10 روز مانده است تا روز دانشجو 16 آذر ماه در ایران فرا برسد، اما پایگاه اینترنتی خبرنامه امیرکبیر با انتشار گزارشی تعداد دانشجویان بازداشت شده در یک ماه اخیر را 60 نفر اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، بازداشت ها از دانشگاه خواجه نصیر آغاز شد، جایی که اعتراضی شدید به حضور صفار هرندی وزیر سابق ارشاد صورت گرفت. علی پرویز و سهیل محمدی یک روز قبل از 13 آبان ماه و چند روز پس از اعتراض به حضور صفار هرندی در دانشگاه خواجه نصیر در محل زندگی خود بازداشت شدند. در روز 13 آبان ماه نیز چندین فعال دانشجویی از جمله محمد هاشمی عضو دفتر تحکیم وحدت بازداشت و ساعتی بعد آزاد شدند. پیش از آن حسن اسدی زیدآبادی و محمد صادقی دو تن از اعضای سازمان دانش آموختگان بازداشت شده بودند. بهاره هدایت سخنگوی اتحادیه دانشجویان ایران در مورد این موج دستگیری‌ها به رادیو فردا میگوید:
ببینید، مسئولین و کلاً خود حاکمیت در سرکوب این وضعیت خب دچار تشویش شده و اصولاً به نظر میاد چه سرگردانی شده که چطور بخواد این وضعیت رو کنترل بکنه و مهار بکنه. و خب دیدیم که همونطور که پیش‌بینی هم میشد، اعتراضات مردم بعد از انتخابات، بعد از بازگشایی دانشگاه‌ها وارد فضای دانشگاه شده و با شدت دست زیادی هم پیگیری میشه توسط دانشجویان. حاکمیت هم از این نگرانه که خب به هر مناسبتی دانشجویان بخوان اعتراض رو پررنگتر بروز بدن و باعث همبستگی بیشتر در جنبش سبز مردم ایران هم میشن و خب این نگرانی رو برای اونها هم تشدید میکنه.
سلمان سیما، پویا شریفی، فرزاد اسلامی، محمد نیکخواه، حمید قهوچیان، احمد میرطاهری، علیرضا زرگر، امیر کاظم‌پور، یاسر معصومی، عباس حکیم‌زاده، مهرداد بزرگ، سرنا هاشمی، علیرضا موسوی، فرزان رؤوفی، احسان دولت‌شاهی، سینا شکوهی و البرز زاهدی از دیگر دانشجویانی هستند که در این مدت طعم زندان را چشیدند. به این اسامی می توان لیست بلند بالای دانشجویان دانشگاه های مازندران، قزوین، تفرش، شیراز، اصفهان، تبریز و ایلام را افزود. اما آیا این برخوردهای خشونت‌آمیز می تواند منجر به کنارگیری جنبش دانشجویی از جنبش دموکراسی خواهی شود که در ماه‌های اخیر در شهرهای ایران جریان یافته است؟ بهاره هدایت
قطعاً نتیجه نخواهد داد، بلکه خشونت‌ها رو تشدید می‌کنه توی فضای مطلق دانشگاه‌ها و در آستانه 16 آذر هم این بدترین روشیه که می‌تونه حاکمیت دو کار ببره.
بر اساس بیانیه‌های منتشر شده تا کنون 9 عضو سازمان ادوار تحکیم در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می‌برند. هفته گذشته عبدالله مومنی سخنگوی این سازمان از سوی دادگاه به تحمل 8 سال حبس تعزیری محکوم شد. احمد زیدآبادی که دبیر کل این تشکل محسوب می‌شود نیز با حکم 6 سال زندان، 5 سال تبعید و محرومیت دائمی از حقوق اجتماعی و سیاسی مواجه شده است.
در آستانه یه روز دانشجو، بیش از 60 تن از دانشجویان در هفته‌های گذشته بازداشت شدند. اما شنوندگان گرامی، همانگونه که در این گزارش و دیگر گزارش‌های ما می‌شنوید، نظر اساتید، کارشناسان و تحلیلگران برای شما پخش میشه. اما مهمتر از همه، شما شنونده رادیو فردا که به برنامه‌های ما گوش می‌کنید و در جریان اوضاع پیرامون خودتون هستید، در مورد اونها چه نظری دارید؟
یه مسئله که من میخواستم راجع به اعدام ها بگم اینه که حکومت دچار جنون آنی شده و ملت ایران هم دیگه از اعدام بالاتر که نیست. ترس ملت ریخته میشه و قدرت ملت چند برابر.
من امروز شنیدم که آقای احمدی‌نژاد امروز در بولیوی دو تا پروژه داشتن. یکی پروژه بیمارستان هفت طبقه بوده و دو تا هم کارخونه شیر پاستوریزه. من واقعا متاسفم واسه همچین رئیس جمهوری که به مردم کشور خودش اهمیت نمیده و برای کشوری که با ده ها هزار کیلومتر فاصله از ایران قرار گرفته فقط به خاطر منافع سیاسی خودش بها میده.
من الان تو راه سنندج همدان هستم. مطالبتون خیلی جالب بود. ولی خب این اخبارتون در مورد اینی که آقای احمدی نژاد رفته تو آفریقای عجیب، خودش این آقای محترم کارخونه را اندازی کرد. عجیب این ملت بدبخت، ملتی که خودشون تحت فشارن، ندارن برای نون روزمرهشون، در تنگنا و فشارن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
اجازه بدید که تلفن پیامگیر رادیو فردا رو در پراگ بار دیگه براتون تکرار کنم. 20420221124113. و اما گزارش دیگر. به گزارش خبرگزاری ها، محمود احمدی نژاد در جریان چهارمین دیدار خود از ونزوئلا حدود 270 قرار داد در زمینه های گوناگون با همتای ونزوئلایی خود امضا کرد. آغاز چهارمین دیدار احمدی نژاد در ونزوئلا به یک جنجال دیپلماتیک تبدیل شد، ولی مقامات دو کشور بر آن سرپوش گذاردند. در تهران نیز این امر تا کنون با سکوت برگزار شده است. جزئیات بیشتر در این زمینه و سایر خبرهای مربوط به دیدار رئیس جمهوری اسلامی از ونزوئلا از نادر صدیقی، همکارمان در آمریکا.
این آغاز جنجالی دیدار رئیس جمهور اسلامی در شامگاه روز سه‌شنبه از ونزوئلا بود. نواختن سرود شاهنشاهی ایران در مراسم استقبال رسمی در فرودگاه کاراکاس که در آن تنها نیکولاس مادورو وزیر امور خارجه ونزوئلا بالاترین مقام دولتی آن کشور محسوب می‌شد. هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا و دوست نزدیک آقای احمدی نژاد در فرودگاه حضور نداشت. دیدار این دو روز چهارشنبه با صحنه شناخته شده در آغوش گرفتن یکدیگر و در کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا آغاز شد. مراسم استقبالی دیگر که این بار به جای سرود شاهنشاهی ایران سرود رسمی جمهوری اسلامی نواخته شد. در کاراکاس همچون تهران جنجال نواختن سرود شاهنشاهی در استقبال از احمدی نژاد با سکوت برگزار شد، اگرچه سیمای جمهوری اسلامی بامداد روز چهارشنبه چهارم آذر ماه آن را بی کم و کاست در بخش اخبار خود پخش کرد.
مورد استقبال وزیر امور خارجه و رئیس مجلس ونزوئلا قرار گرفت. قرار است هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا ساعت 18 به وقت تهران از رئیس جمهوری اسلامی ایران
محمود احمدی نژاد در جریان این چهارمین دیدار خود از ونزوئلا حدود 270 قرارداد بازرگانی و صنعتی با متحد خود هوگو چاوز امضا می‌کند. آدولفو تیلارتاد معاون پیشین وزارت خارجه ونزوئلا در این زمینه می‌گوید تعداد قراردادهایی که تاکنون بین احمدی نژاد و چاوز امضا شده از شمارش خارج است. آنچه بین ایران و ونزوئلا پیشینه قدیمی دارد رابطه آنها در اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت است، ولی به رغم این گفته دیپلمات پیشین ونزوئلایی، جمهوری اسلامی ایران در این کشور آمریکای لاتین که رهبرش از مخالفان سرسخت آمریکا به شمار می‌رود، هزینه‌های مالی سنگینی را طی سال‌های اخیر پرداخت کرده است که از آن جمله اند طرح‌های خانه‌سازی، کارخانه‌های اتومبیل و دوچرخه‌سازی و فراورده‌های شیری و نقشه‌برداری از معدن‌های احتمالی اورانیوم در ونزوئلا. هوگو چاوز در چارچوب سیاست‌های دو دولت نسبت به ایجاد نیروگاه اتمی در ونزوئلا نیز ابراز علاقه کرده و از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم دفاع کرده است. در یک سال گذشته ونزوئلا در برابر 73 میلیون دلار واردات از ایران 700 میلیون دلار صادرات به ایران داشته است. به عبارتی میزان صادرات ایران به ونزوئلا تنها حدود 10% میزان وارداتش از این کشور آمریکای لاتین بوده است. هوگو چاوز همچنین قول داده که روزانه معادل 20 هزار بشکه بنزین به ایران صادر کند که ارزش آن 800 میلیون دلار برآورد شده است. این معامله برای مقابله با تحریم احتمالی صادرات بنزین از سوی کشورهای غربی به جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. در سفر احمدی نژاد به ونزوئلا، نمایندگان 70 شرکت دولتی ایرانی نیز حضور دارند و پیشاپیش به کاراکاس رفتند. حزب‌های سیاسی و جامعه کلیمیان ونزوئلا نیز نسبت به رابطه با جمهوری اسلامی و حضور احمدی نژاد در کاراکاس ابراز مخالفت کردند.
ونزوئلا با سرود شاهنشاهی از محمود احمدی نژاد و بانو استقبال کرد و او 270 قرارداد با همتای ونزوئلایی خود امضا کرد. گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید. در استان سیستان و بلوچستان به گفته مقام‌های دولتی 7 تن از اعضای گروه جندالله دستگیر شده و مورد محاکمه قرار گرفتند. از زمان بازداشت و تاریخ محاکمه این 7 نفر گزارشی منتشر نشده و روشن نیست که دادگاه آنان در چه شرایطی برگزار شده است. حسین قویمی همکار ما اطلاعات بیشتری ارائه می کند.
خبرگزاری نیمه رسمی فارس روز چهارشنبه اعلام داشت ایران 7 عضو گروه جندالله را در استان سیستان و بلوچستان دستگیر کرده و این افراد به اتهام محاربه دادگاهی شده اند. گروه جندالله به رهبری عبدالملک ریگی که جمهوری اسلامی آن را گروهی تروریستی می‌داند در مهر ماه سال جاری مسئولیت یک حمله انتحاری را در شهر سرباز بر عهده گرفت که به کشته شدن 10 نفر و از جمله 15 فرمانده بلند پایه سپاه پاسداران منجر شد. خبرگزاری فارس همچنین از قول ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان میگوید که 7 عضو بازداشتی گروه جندالله به محاربه با عضویت در گروه عبدالملک ریگی متهم شده و برای آنها وکیل تسخیری تعیین شده است. دولت ایران در تابستان گذشته 13 عضو گروه جندالله و در ماه گذشته 1 عضو دیگر این گروه را به جرم چندین فقره قتل و حمله به مراکز و نیروهای دولتی در این منطقه به دار آویخت. منطقه‌ای که با 2 کشور پاکستان و افغانستان هم مرز است. در همین زمینه جانشین فرمانده سپاه پاسداران نیز در روز چهارشنبه ضمن اشاره به این که تلاش برای دستگیری اعضای جندالله ادامه دارد بر ضرورت همکاری و اقدامات عملی کشور پاکستان تأکید کرد. حسین سلامی گفت که پاکستان برای دستگیری اعضای این گروه شورشی به مقام‌های جمهوری اسلامی قول مساعد داده است، اما افزود آنچه که به گفته وی اهمیت دارد اقدامات عملی در این زمینه است. آقای سلامی اواسط آبان ماه نیز گفته بود که عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله در مهر ماه امسال در شهر کویت دستگیر شده، اما با دخالت عوامل اطلاعاتی و سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان آزاد شده است. جانشین فرمانده سپاه پاسداران در آن زمان تصریح کرد که عبدالمالک ریگی در پنجم مهر ماه در شهر کویت دستگیر شده و به گفته او تنها بعد از یک ساعت با مداخله عوامل اطلاعاتی و سرویس‌های اطلاعاتی کشور همسایه آزاد شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز پس از انفجار اخیر سیستان و بلوچستان صریحاً سازمان اطلاعات و امنیت پاکستان را به همکاری با گروه ریگی متهم کرده و گفته بود که مطالبه جنایتکاران از دولت پاکستان حق دولت تهران است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. و اما در آستانه همایش روزهای پنج شنبه و جمعه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وزیر خارجه آلمان با محمد البرادعی مدیر کل این آژانس دیدار و گفتگو کرد. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
گیدو وستوله وزیر خارجه جدید آلمان پس از یک دیدار دو روزه از اسرائیل و منطقه خودگردان فلسطین وارد شهر وین پایتخت اتریش شد و با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. در پایان این دیدار محمد البرادعی که به زودی سمت خود را به جانشین ژاپنیش یوکیا آمانو می سپارد هر گونه دگرگونی در طرح پیشنهادی آژانس به ایران را رد کرد. بر اساس این طرح ایران اورانیوم غنی شده خود با عیار 3.5% را برای غنی سازی بیشتر به خارج ارسال می دارد. این پیشنهاد آژانس تا کنون از سوی ایران رد شده، چرا که دستگاه رهبری ایران خواهان آن است سوخت اتمی ابتدا به ایران تحویل شود و آنگاه اورانیوم کمتر غنی شده خود را راهی خارج کند. مدیر کل آژانس در یک نشست خبری در شهر وین این خواسته ایران را در جا رد کرد و اینن گفت ما خواهان توافقی با ایرانیم که بر پایه اعتماد شالوده ریزی شود، نه سوء ظن و بدگمانی. از این رو محمد البرادعی بار دیگر از دستگاه رهبری ایران خواست بنا به علایق خود به پیشنهاد همکاری با جامعه جهانی آری بگوید. گیدو وستوله وزیر خارجه جدید آلمان هم در نشست خبری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شهر وین خطاب به خبرنگاران اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران را رد نکرد و گفت صبر و شکیبایی جامعه جهانی هم بی پایان نیست. وی در این حال در پاسخ به پرسشی درباره اینکه مذاکرات اتمی با ایران تا چه زمانی ادامه خواهد یافت چیزی نگفت. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان پیش از دیدار با محمد البرادعی با همتای اتریشی خود میشائل اشپیندلگر ملاقات کرده بود. گفتنیست که این دیدار از این جهت اهمیت دارد که اتریش همینک ریاست شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد. این شورا تا کنون چند قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرده است. در پایان دیدار وزیران خارجه آلمان و اتریش این دو سیاستمدار در برابر خبرنگاران هم از مسئله بحث‌انگیز اتمی ایران یاد کردند. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان گفت مجهز شدن ایران به جنگ‌افزارهای اتمی غیر قابل پذیرش است و اگر پیشرفتی در گفتگوهای اتمی با ایران به دست نیاید اعمال تحریم‌های تازه از سوی شورای امنیت سازمان ملل محتمل است. وزیر خارجه آلمان معتقد است که ایران مسلح به جنگ‌افزارهای اتمی نه تنها تهدیدی برای اسرائیل بلکه جامعه جهانی است. میشائل اشپیندلگر وزیر خارجه اتریش هم که همینه کشورش ریاست شورای امنیت سازمان ملل را در دست دارد، اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران را رد نکرد و در پیوند با پرسشی پیرامون انتقال گاز ایران به اتریش گفت چون این معامله‌ای در حال حاضر مطرح نیست و اضافه کرد شرکت گاز و نفت اتریشی OMV تفاهمی با ایران به عمل آورده ولی تاکنون به هیچ وجه مذاکراتی درباره معامله گاز با ایران صورت نگرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به نیمه دوم این مجله خوش آمدید، به ویژه اگر که تازه به ما پیوسته اید. به شما نیز سلام میکنیم. 30 دقیقه و 15 ثانیه از بامداد پنجشنبه 5 آبان ماه رو با شما گذروندیم و سپاسگزاریم از همراهیتون. همچنان من الهه روانشاد و هانا کاویانی در استودیوی رادیو فردا میزبانان این ساعت شما هستیم و هانا کاویانی با خبرها آغاز خواهد کرد و پس از اون مجله اقتصادی هفته رو خواهید شنید.
با سلام. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران با انتقاد از عملی شدن خشونت تئوریزه شده علیه اصلاح طلبان گفت خشونت میگوید یک روش و سلیقه و شیوه خاص عین اسلام و انقلاب است. آقای خاتمی افزود بنابراین هر کس خارج از این شیوه فکر کند حق ندارد زندگی کند و حق ندارد به گفته ای وی در حاکمیت حضور داشته باشد یا حتی آزادانه بتواند حرفش را بزند. میر حسین موسوی به مناسبت هفته بسیج بیانیه ای صادر کرد. آقای موسوی در این بیانیه گفته است 5 آذر ماه سال روز تأسیس بسیج مستضعفان فرصتی است تا این نهاد مؤثر در تاریخ انقلاب اسلامی در معرض نگاهی دوباره قرار گیرد. میر حسین موسوی در بیانیه خود همچنین گفته است آیت الله خمینی نیروی بسیجی را که در مقابل مردم قرار گیرد نمیخواست، بلکه بسیجی را میخواست که در کنار مردم و پشت سر آنها باشد و فراتر از جناح عمل کند و همه اقشار را در برگیرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه ای از بازداشت چندین دانشجو در ایران در تلاش برای ممانعت از اعتراضات بیشتر در روز 16 آذر ماه روز دانشجو خبر داد. هادی قائمی سخنگوی این سازمان مدافع حقوق بشر گفت سرکوب تمام عیار دانشجویان ایران نه فقط زیر پا گذاشتن حقوق آنهاست، بلکه به روند تحصیل و زندگی خانواده های آنها لطمه می زند. با نزدیک شدن روز دانشجو که یاد بودان هر ساله در دانشگاه های ایران با مراسمی ویژه برگزار می شود، مقام های جمهوری اسلامی مردم و دانشجویان را از اقدامات اعتراضی برحذر داشتند. پایگاه اینترنتی خبرنامه امیرکبیر با انتشار گزارشی تعداد دانشجویان بازداشت شده در یک ماه اخیر را 60 نفر اعلام کرده است. و گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان میگوید ایران مسلح به سلاح اتمی غیر قابل قبول است. وزیر خارجه آلمان که در یک کنفرانس خبری با محمد البرده مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی سخن میگفت افزود صبر جامعه بین المللی برای یافتن راه حل برای توافق هسته‌ای با ایران محدود است.
با سپاس از شما، هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها و همان گونه که قبلا به اطلاعتون رسوندیم نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته. سیاست‌های بانک مرکزی، 50 میلیون ایرانی زیر خط فقر و فساد اداری از جمله مطالبی است که مجله اقتصادی این هفته به آن می‌پردازد. آرش حسن نیا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان عزیز مجله اقتصادی رادیو فردا. آرش حسنیا هستم که در غیاب همکارم فریدون زرنگار مجله اقتصادی این چهارشنبه 4 آذر ماه را تقدیم شما می کنم. به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش آمدید. فساد در ایران هر روز بدتر از دیروز. سیاست تازه بانک مرکزی از انقباض تا انبساط. 50 میلیون ایرانی زیر خط فقر. چندی پیش سازمان شفافیت بین المللی گزارش سالانه خود را منتشر کرد در این گزارش ایران در سال 2009 از نظر شاخص فساد با 27 پله سقوط نسبت به سال قبل در میان 180 کشور در رتبه 168 قرار گرفت. بر اساس این گزارش، مطالعات این سازمان حاکی از آن است که افزایش فساد به گسترش فقرا در کشورها سرعت می‌بخشد. اما گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی که از بدتر شدن وضعیت فساد در ایران خبر می‌داد، با واکنش مسئولان دولتی در ایران روبرو شده است. مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت از فساد اداری ایران را کاملاً سیاسی خواند و آن را ظالمانه، ناصحیح و جانبدارانه عنوان کرد. پور محمدی از اعتراض ایران به مقامات این سازمان نیز خبر داده است. یک بار پیش از این و در اوج مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در خرداد ماه گذشته نیز میرحسین موسوی، رقیب انتخاباتی محمود احمدی نژاد، در برنامه تلویزیونی به رتبه ایران از نظر فساد اداری اشاره و نسبت به این وضعیت انتقاد کرده بود.
یکی از مشکلات اساسی ما هست ترش فساد در 4 سال اخیر. دائم بحث فساد میشه، مشکلی میخواد بشه. من اعتقاد دارم که اون چیزی که فساد نامیده میشه مجموعه سیاستهایی که ما الان داریم در انظام اقتصادیمون هست که در حال توقف دادن هست.
محمود احمدی نژاد در همان زمان استناد به گزارش‌های این سازمان را نادرست خوانده و سازمان شفافیت بین‌المللی را سازمانی صهیونیستی خوانده بود.
ما منکر فساد نیستیم و همین خاطر داریم مبارزه می‌کنیم و البته چوبش هم می‌خوریم. این دولت پرچم‌دار مبارزه با فساده، بنده پرچم‌دار مبارزه با فساد هستم، ولی بعد به ما میگن شما آبروی کشور رو میبرید. بنده آبروی کشور رو میبرم یا شما که میاد از 4 تا شرکت صهیونیستی اونم با روش غیر علمی 4 نفر که معلوم نیست کی هستن دادن، اون وقت شما اینو به عنوان یه مؤسسه جهانی میاد میزنید تو سر ملت، اینجور عزت ملت ایران رو مخدوش میکنید.
از فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، میپرسم که این سازمان چقدر معتبر است و گزارش های آن تا چه اندازه منصفانه است؟
سازمان شفافیت بین المللی در سال 1993 به وجود آمد و در حال حاضر به عنوان یک سازمان غیر دولتی با هدف های بین المللی در عرصه مبارزه با فساد اهمیت و اقتدار و اعتبار جهانی پیدا کرده و شرکت های چند ملیتی که برای سرمایه گذاری به کشورهای مختلف میرن یکی از ملاک های مورد استنادشون این گزارشه. اگر دولت ایران اعتقاد داره که این گزارش فقط و فقط جنبه سیاسی داره و هدف آن است که روی ایران به صورت سیاسی اعمال فشار بشه، باید چنین مسئله ای رو ثابت بکنند و باید هم این کار رو بکنند، چون که اگر نتوانند ثابت بکنند که این مسئله جنبه سیاسی داره و اگر این نکته روشن بشه و ثابت بشه که ایران واقعا در زمره 9 کشور فاسد جهان قرار داره، آن موقع بسیاری از دوگما، اصول مقدس، پایه های نظام سیاسی جمهوری اسلامی در برابر علامت تردید قرار میگیره. نظامی که حدود 30 سال پیش یکی از هدفهاش مبارزه با فساد بود و در حال حاضر در وضعیتی قرار گرفته که با فاصله زیاد حتی بعد از کشور آفریقایی زیمبابوه است.
البته پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفته است که باید فشار بیاوریم و در این بخش با تبلیغات گسترده و پیگیری از مراجع دیپلماتیک جایگاه ناحقی را که به ایران داده اند اصلاح کنیم. در حالی رتبه ایران در گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی نسبت به پارسال 27 پله بدتر شده که دولت نهم با 2 هدف افزایش رفاه و بهبود وضعیت فقیران و مبارزه با فساد بر سر کار آمد، اما رتبه و نمره ایران از سال 2005 تا امسال هر سال بدتر شده است. نمره ایران از حدود 3 در سال 2005، یعنی سال شروع به کار دولت محمود احمدی نژاد، به نزدیک به 2 در سال 2009 کاهش یافته است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت در ایران هم فقر در 4 سال گذشته گسترش یافته و هم فساد افزایش داشته است. از فریدون خاوند میپرسم چگونه ممکن است دولتی شعار مبارزه با فساد بدهد اما در عمل اتفاق دیگری را شاهد باشیم.
آقای احمدی نژاد به دنبال شعارهای پوپولیستی است، شعارهایی که بتونه مردم رو در شرایط خاصی به دنبال ایشون بکشونه و چون دقیقاً درک کرده که یکی از این شعارهای پوپولیستی حمله به فاسدانه، چون که به شدت افکار عمومی ایران از مسئله فساد در ایران دلخور هست، بنابراین آقای احمدی نژاد طبعا خودش رو به عنوان سخنگوی این بخش از جمعیت ایران معرفی میکنه در افشای آقازاده ها و پدیده فساد و غیره و غیره. منتها در عین پوپولیست بودن در مقیاس جمهوری اسلامی سیاستمدار خوبی است و به عنوان یک سیاستمدار میداند که مرزهای قرمزی وجود داره که از این مرزها نمیتونه فراتر بره. بنابراین اون شعارها رو مطرح میکنه برای اینکه افکار عمومی رو راضی بکنه و در این حال دست به هیچ اقدام مشخصی هم نمیزنه که مبادا نظام جمهوری اسلامی که بر پایه برخورداری از این رانت‌ها به مقدار زیادی شکل گرفته دچار شک نشه و زمینه حفظ قدرت برای ایشان دشوار نباشه.
از فریدون خاوند میپرسم منشأ و دلیل بدتر شدن وضعیت فساد در ایران در سالهای اخیر چیست؟
ریشه های این مسئله به نظر من در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه. در ایران بین 80 تا 85 درصد واحدهای تولیدی زیر کنترل دولت قرار داره. این حجم عظیم از امکانات و اهرم‌های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه طبعا زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم میکنه. پخش رانت نفتی در بین طبقاتی که به جمهوری اسلامی نزدیکن، صاحب امتیازن، آقازاده هن، طبعا منشأ فساده. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نام، قاضیانی که بپردازند به مسئله فساد و فاسدان رو به پای میز محاکمه بکشانند. و بالاخره ریشه سوم فساد نبود مطبوعات آزاده، چون که در ایران رسانه های آزاد وجود ندارند و هر چیزی که بنویسند در زمینه فساد سیاه نمایی تلقی میشه. طبعا در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم میشه و زمینه بسیار بسیار راحت آزاد و مساعدی فراهم میاد برای فساد.
طبق نمایه سازمان شفافیت بین المللی سومالی فاسدترین کشور جهان است و در قعر جدول جای دارد. افغانستان در رتبه 179، یعنی یکی مانده با آخر قرار دارد و در کنار این دو کشور کشورهای برمه، سودان و عراق نیز جزو فاسدترین کشورهای جهان هستند. و بالاخره جمهوری اسلامی ایران مکان 168 جدول را به خود اختصاص داده و با فاسدترین کشورهای جهان فقط 7 کشور فاصله دارد. ایران در این جایگاه با کشورهای چون بروندی، گینه، هایتی و ترکمنستان شریک است.
علی اکبر مهرابیان، وزیر صنایع و معادن، در پنجمین جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران گفته است امروز در شرایطی هستیم که صنعت کشورهای پیشرفته جهان با رکود مواجه است، اما صنعت و تولید کشورمان در حال فتح قله‌های موفقیت است.
البته او اشاره‌ای به گزارش تازه بانک مرکزی نکرد که با بررسی اوضاع صنعتی ایران در سال 87 از کاهش 34 درصدی سرمایه‌گذاری صنعتی، کاهش 45 درصدی تعداد جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی و بالاخره افت 45 درصدی اشتغال در صنعت ایران خبر داده و خلاصه اوضاع صنعت را بحرانی ارزیابی کرده است.
ولی الله فرزانه، معاون برنامه‌ریزی استاندار مازندران، با اشاره به اثرات بحران جهانی بر اقتصاد کشورها گفته است که این بحران نزدیک به 65 میلیارد دلار به درآمدهای نفتی ایران آسیب زده است. سیروس بینا، نماینده بروجن که عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است، ابراز تأسف کرده که هنوز دولت مستندات خود را برای رد گزارش دیوان محاسبات ارائه نکرده است. بینا همچنین تأکید کرده در گزارش دیوان محاسبات که از واریز نشدن 1 میلیارد دلار درآمد نفت در سال 85 به خزانه خبر می‌داد، تخلفات دیگر دولت نیز گزارش شده است.
با این حساب، برخلاف آنکه دولتی‌ها اصرار داشتند پرونده 1 میلیارد دلار حل و فصل شده، این پرونده هنوز مفتوح است و از 1 میلیارد دلار گم شده سال 85 خبری نیست.
حمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، از تحقق بیش از 90 درصد از اهداف پیشبینی شده بنگاه‌های زود بازده خبر داده است. او میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده به این طرح را 21 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
با این حال معلوم نیست چرا این تحقق 90 درصدی در گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در تابستان نمودی نداشته، چون بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در تابستان 88 همچنان بیش از 11 درصد بوده است. We'll be right back. زمانی که ابراهیم شیبانی صندلی رئیس کلی را در ساختمان میرداماد بانک مرکزی به طهماسب به مظاهری سپرد، مظاهری با استفاده از این عبارت که خزانه بانک مرکزی و بانک‌ها را سقفله کرده، خیال تمام کسانی را راحت کرد که چشم به دست سخاوتمند نظام بانکی دوخته بودند. مشتریان نظام بانکی فهمیدند که دیگر قرار نیست بانک مرکزی و نظام بانکی به گشاده دستی‌های خود ادامه دهد. رسیدن نرخ تورم به رقم کم سابقه 25% بانک مرکزی را به این نتیجه رسانده بود که باید هرچه زودتر رشد نقدینگی را که منجر به طغیان نرخ تورم شده بود کنترل کند. اما سیاست انقباضی مظاهری مخالفان بسیاری در مجموعه دولت نهم داشت که طرح‌ها و برنامه‌هایی را با استفاده از تسهیلات بانک‌ها طراحی کرده بودند. سرآمد مخالفان مظاهری در کابینه محمد جهرومی وزیر کار دولت نهم بود که با پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده قصد کرده بود نرخ بیکاری را کاهش دهد. این مخالفخوانی‌ها در نهایت مظاهری را به سرنوشت شیبانی دچار کرد و او از کابینه بیرون رانده شد تا محمود بهمنی جایگزین او شود که ظاهراً همراهی بیشتری با دولت داشت. حال پس از آن کشمکش‌ها و اتخاذ سیاست انقباضی طهماسب مظاهری که رشد نقدینگی و تورم را به طور نسبی کنترل کرد، اقتصاد ایران از سوی دیگر بام افتاده است. رکود و بیکاری مشکل بزرگ اقتصاد ایران شده است، ضمن آنکه تورم همچنان سایه‌ای سنگین دارد. با این حال محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از رویکرد جدید بانک مرکزی و کنار گذاشتن کنترل نقدینگی خبر داده تا بتواند اقتصاد دچار به رکود تورمی ایران را کمی رونق بخشد. اما حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا و استاد مؤسسه عالی پژوهش‌های مالی و اقتصادی پاریس چندان نسبت به اثرگذاری این سیاست‌ها در اقتصاد ایران خوشبین نیست.
مشکل اساسی اقتصادی ایران در این زمینه این است که بانک مرکزی به عنوان نهاد تعیین کننده و نگهبان قدرت خرید پول از دولت استقلال نداره و در واقع به عنوان دست دراز شده دولت عمل می‌کنه. به این ترتیب در اینجا اون مسئول یت اساسی که باید بانک مرکزی حافظ ارزش پول باشه از میون رفته و به همین ترتیب نیز اجرای سیاست‌های انبساطی انقباضی به توسط دولت مطرح می‌شود و بانک مرکزی به دنبال آن به عنوان مجری همین خطوط دولتی عمل می‌کند. در نتیجه ارزش پول در معرض تهدید فراوان قرار گرفته و تورم به صورت لجام و سیخته حرکت کرده. منتها الان مسئله اقتصادی ایران این است که در واقع از یک سو دچار تورم است، از سوی دیگر دچار رکوده. درمان‌های کلاسیک برای این دردها در مورد ایران یا در مورد بیماری‌های نظیر بیماری اقتصادی ایران چاره‌ساز نیست. اینجا راه چاره دیگری به جز سیاست انبساطی و انقباضی باید در پیش گرفته بشود و اون در واقع تغییر ساختارهای اقتصادی است. در واقع این بیماری رکود توأم با تورم با سیاست‌های انقباضی انبساطی درمان نخواهد شد، به طوری که هر گونه کنترل نقدینگی به افزایش رکود می انجامه و هر گونه افزایش نقدینگی به تورم بیشتر منجر می شود.
اما آقای منصور، رئیس کل بانک مرکزی در این حال از ابزارهای کنترلی مانند انتشار اوراق مشارکت هم صحبت کرده. فکر نمی کنید این ابزارها بتونه پیامدهای سیاست‌های انبساطی پیش روی بانک مرکزی رو کنترل کنه؟
توضیحاتی که آقای رئیس بانک مرکزی در این زمینه دادن به هیچ وجه به نظر مکفی نمی‌رسه و مکانیزمای تولید توضیح دادن نظیر مثلا فروش اوراق مشارکت اینها با اشکالات بسیار زیاد روبرو بوده، از جمله اینکه پولی که نقدینگی که تزریق می‌شود لزوماً همان نیست که با فروش اوراق مشارکت جمع می‌شود. در نتیجه نتایجی که ایشان مترتب شمردن به این اقدامات خودشون درست از آب در نمی‌آید.
با این حساب که حداقل در آینده نزدیک برنامه اصلاح ساختار اقتصادی یا اتخاذ یک بسته سیاستی جامع در دستور کار برنامه‌ریزان ایران نیست، آقای منصور در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران به دنبال داره؟
تا همین 6 ماه پیش اقتصاد ایران دچار تورمی بسیار لجام گسیخته بود که هنوز ادامه داره. با این اقدامات تزریقی نسبی که در پیش گرفتند، تورم از حد 26% رسمی به حدود 19-18% صعود کرده. خب البته لازمه چنین وضعیتی افزایش بیکاری است و تشدید رکوده. دولت در این زمینه اکنون دوباره برمیگرده به سیاست انبساطی، یعنی تزریق نقدینگی بیشتر، یعنی دامن زدن به تورم. در اینجا مکانیزمای موجود در دست بانک مرکزی کفایت نمی‌کند که تورم ناشی از افزایش ارزش نقدینگی رو بتونه مهار بکنه. به این ترتیب لب کلام این است که در شرایط تورم رکودی، رکود تورمی، اقدام‌های کلاسیک شناخته شده توسل به سیاست‌های انبساطی و انقباضی درمان درد نیست، بلکه قسمت مهم کار تغییر ساختارهای اقتصاد است و اینکه مثلا این وام‌های تزریق نقدینگی رو از کدوم کانال‌ها در اختیار جامعه و مؤسسات تولیدی قرار میدهند، این مسئله است. در جامعه‌ای که تولید به شدت در دولت و نهادهای وابسته است، این وام‌ها نیز در اختیار اونها قرار میگیره و کنترلی بر اونها نمیتواند عملی بشود. به این ترتیب در پیش گرفتن سیاست انبساطی به صورت ناگزیر به تورم بیشتر خواهد انجامید.
این سیاست کمک نسبی برای حل بحران رکود در اقتصاد ایران میکنه یا به اون مشکل هم کمکی نمیرسونه؟
مشکل بسیار بزرگتر از اون است که با سیاست‌های مسکن این چنینی بشود درمان بشه. درمان نمیشه. آثار بسیار محدودی در پی داره، ولی برای درمان آن همانطور که عرض کردم باید به تغییرات بسیار جدی در ساختارها متوسل شد. اقدامی که در 30 سال گذشته در تمام دنیا شناخته شده است، در تمامی کشورها از جمله در انگلستان در دوران حکومت خانم تاچر این تغییرات ساختاری به صورت رقابتی در آوردن بازار انجام گرفت، و الا رکود و تورمی که در میگیره و اقتصاد رو خفه میکنه با توسل به بانک مرکزی و اقدامات محدود اون نمیشود درمان بشه.
واقعا با تحلیل شما آقای منصور، اساسا اولویت دادن به تورم یا رکود اصلا دیگه منسوخ شده در اقتصاد جهان، درسته؟
نه، ببینید، مثلا شما این جوامع سالمتر رو در نظر بگیرید. در اینجا اگر تورم وجود داره، طبیعی است بانک مرکزی با محدود کردن نقدینگی میتونه به جنگ تورم بره. اگر بیکاری وجود داره، میشه با افزایش یا با ارزان کردن پول، پایین آوردن نرخ بهره، اشتغال رو تشویق بکنه، ولی این در صورتی که یک بازار زنده و رقابتی در اونجا وجود داشته باشه و نقش دولت نیز بخش زمین ساز اقتصاد باشه. در اقتصاد ایران موضوع به طور کلی معکوس است، یعنی نقش دولت بسیار زیاده. نهادهای نیرومند، کسانی که از بانک‌ها امروز همین 40 میلیارد دلار رو گرفتن و پس نمیدن، اینا تولید کنندگان جزء کوچک نیستند. عمده قسمت اینها نهادها و شخصیت‌های وابسته به قدرت هستند که با استفاده از این قدرت این وام‌ها رو پس نمیدن. به این ترتیب اگر در حد تغییر ساختاری در موقعیت این نوع نهادها و تولید کنندگان و وارد کنندگان و صادر کنندگان تغییری ایجاد نشود، صرف توسل به سیاست‌های پولی و مالی اثرگذار نیست.
یکی میگه او منفی، یکی میگه این قصره، مردی خونشو فروخته، مردی خونشو فروخته، تیتر روزنامه عصره.
50 میلیون ایرانی زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند. اگرچه تلخ، اما واقعیتی است که گزارش مرکز آمار ایران نیز بر آن سهم می‌گذارد. محمد مدد، رئیس مرکز آمار ایران، در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرده است که 70% خانوارهای ایرانی ماهانه کمتر از 450 هزار تومان درآمد دارند. پیشتر گزارشی از بانک مرکزی نیز تصریح می کرد که به طور متوسط خانوارهای ایرانی در سال 87 سالی 600 هزار تومان کسری در بودجه خود داشتند. البته 4 سال است که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با بهانه تراشی رقم خط فقر در ایران را اعلام نکرده تا بدانیم درآمد کمتر از 450 هزار تومان در ماه نسبت به خط فقر کجا قرار می گیرد. آخرین ارزیابی و آمار از خط فقر در ایران رقمی است که حسین راغفر، اقتصاددان و تدوینگر نقشه فقر در ایران اعلام کرده است. بر اساس ارزیابی این اقتصاددان، خط فقر مطلق تهران در سال 88 درآمد 850 هزار تومان در ماه بوده است. با این حساب دست کم 70% جمعیت ایران، یعنی نزدیک به 50 میلیون ایرانی زیر خط فقر به سر می‌برند. حتی اگر آمار بانک مرکزی از خط فقر در سال 87 که خط فقر در شهرهای بزرگ ایران را درآمد ماهانه نزدیک به 800 هزار تومان اعلام می‌کرد ملاک مقایسه قرار دهیم، باز در نتیجه ماجرا تغییر ایجاد نمی‌شود. البته این آمار ارقام به اندازه کافی وضعیت نابسامان اقتصادی خانوارهای ایرانی را تصویر می‌کند، اما به نظر می‌رسد مقامات بلندپایه ایرانی چنین اعتقادی ندارند. آیت الله خامنه‌ای چند ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که انتقادها از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بالا گرفته بود، در واکنش به این انتقادها منکر وضعیت نامطلوب اقتصادی شد.
این همه نسبت خلاف دادن به این و اون، خب این تخریب کننده اذهان مردم است.
واقعیت هم ندارد، خلاف واقع هم هست. بنده که از همه این آقایون اوضاع کشور رو بیشتر میدونم، بهتر خبر دارم، میدونم بسیاری از این مطالبی که درباره وضع کشور و وضع اقتصاد و وضع اینها میگن به عنوان انتقاد، میدونم خلاف واقع، اشتباه میکنن.
دولتی که آمده بود تا درآمد نفت را بر سر سفره‌های ایرانیان بیاورد و در تمام 4.5 سال گذشته شعار محوری خود را برقراری عدالت و کاهش فاصله طبقاتی عنوان کرده، حال بر اساس آمار اعلام شده از سوی مراکز دولتی دست کم با 50 میلیون نفر ایرانی روبروست که زیر خط فقر روزگار سختی را تجربه می‌کنند. احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم، حتی بر این باور است که آمار رسمی و دولتی مراکز آمارگیری چندان هم قابل اتکا نیست و اوضاع اقتصادی خانوارهای ایرانی حتی بدتر از تصور است.
حتی اگر این اطلاعات رو بپذیریم، ما میتونیم دو گونه برخورد بکنیم با این اطلاعات. یکی اینکه به شکل تاریخی با گذشته مقایسه بکنیم، دو اینکه بیاریمش تو چارچوب بین‌المللی و ببینیم در کشورهای دیگر چه اتفاق میافتاده یا میافتد. در دو حال ما دلیلی نداریم که ادعا بکنیم توزیع درآمد یا حتی توزیع مصرف در ایران عادلانه تر شده، بلکه به نظر میاد که شکاف طبقات اضافه شده، نه تنها در چارچوب اقتصاد ایران در داخل ایران، بلکه حتی خانوار ایرانی نسبت به گذشته در مقایسه بین‌المللی هم فقیرتر شده. بنا به اطلاعات که وسیله بانک جهانی منتشر شده، درآمد سرانه در دنیا حدود 8000 دلاره. اگر حتی این درآمد سرانه ایران رو مقایسه کنیم که حدود 4000 دلار، نشون میده کل جامعه ایران اساساً در ورطه فقر افتاده.
البته دولت ایران برای این 70% جمعیت زیر خط فقر برنامه دارد و بارها بر آن تاکید کرده است.
ما به این نتیجه رسیدیم، به هدفمند کردن یارانه ها. در هدفمند کردن یارانه ها حذف نمی شود، یارانه ها درست و عادلانه توزیع می شود. یعنی اگر یارانه ای می دهیم به اون جمعیتی که باید بگیرند، 7 دهک، 6 دهک، 8 دهک، یعنی 70% مردم، همونایی که درآمد جز دارن، حقوق بگیر جزءن، کارگرند، کارمندند، کارگر روزمزدند، کارگر ساختمانی و غیر ساختمانی اند، کسبه جزءن، کسانی که وقتی تحولات اقتصادی اتفاق میافتد اونها آسیب میبینن، اونها ضرر میکنن.
اما این یارانه چقدر است؟ تبعات این اتفاق چیست؟ چقدر میتوان نسبت به اثرگذاری این طرح برای توانمندی 50 میلیون نفر ایرانی خوشبین بود؟ اگرچه هنوز رقم قطعی یارانه پرداختی به این 50 میلیون نفر معلوم نیست، اما حتی در خوشبینانه ترین حالت این رقم بیش از 30000 تومان در ماه نیست که با فرض پرداخت این رقم نیز هیچ خانوار ایرانی زیر خط فقر نمیتواند حتی به نزدیکی های این خط هم برسد. تازه این در حالتی است که افزایش قیمت ها و تورم ناشی از اجرای این سیاست دولت را در نظر نگیریم. حالان که کارشناسان اقتصادی از رشد حتی تا 70% قیمت‌ها پس از اجرای این سیاست خبر می‌دهند. احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم:
هدفمند کردن درآمدها تا اون موقع که این درآمدها به خود مردم منتقل نشه به طور مستقیم و در چرخه بوروکراسی دولت نرود، نمیتواند مؤثر باشد. با توجه به این بوروکراسی بسیار عقب مانده در ایران و تجربیات بین‌المللی نشون داده که به ازای هر واحد پولی که دولت‌ها از یارانه ها کم کردن، کمتر از 1/3 اون دوباره برگشت شده به خانوار. بنابراین حتی اگر لایحه مربوط به هدفمند کردن یارانه مقبول بشه، اجرا بشه، به نظر نمیاد اون سودی رو که این یارانه ها از خانوار امروز که امروز به شکل انرژی ارزان منتقل میکنه به اونها، اون قدرت خرید رو به اونها برگردونه. تو این تعادل مسلم این است که خانوار بازنده اصلی است و دولت برنده اصلی است در جذب اون پول هایی که ناشی است از کاهش یارانه ها.
اگر این وضع ادامه یابد، شاید از این باب بتوان خوشبین بود که با پیوستن گروه بیشتری به جمع فقرای زیر خط فقر، عدالت برای تعداد بیشتری از ایرانیان که دیگر همگی فقیر خوانده می‌شوند برقرار شود. خب، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس بسیار از اینکه با ما بودید. تا چهارشنبه دیگر با مجله اقتصادی تازه، خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.
آره، خونشو فروخته واسه بچه‌ش نون خریده، نرخ خون پایین اینقدر یا نونو گرون خریده، عصر آهن، عصر گرگ تو به مرگ گرگ، عصر مردی خونش او من نیست اما خونش عین قصره.
مجله اقتصادی هفته رو میشنیدید و به پایان این مجله نیمه شب نیز نزدیک میشویم. تلفن تازه ترین پیامگیر رادیو فردا، پیامگیری که چند هفته است به کار افتاده و شما را به واشنگتن وصل میکنه، 201-202-82-87-220. تکرار میکنم، 201-202-82-87-220. هانا کاویانی راست ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. شب خوشی براتون آرزو می‌کنیم. خوب بخوابید و خدا نگهدارتان باد.